یکی دو سال از دوستان اومده، من اگر رخصت بفرمایید سوال رو بپرسم. دوستی فهمیدن سلام جرایدون قدید و خسته نباشید. سوال بنده این است که فایده بحث در طول تدریس نازل شدن قرآن چیست؟ یعنی چه تفاوتی میکنند برای ما انسان های امروزی که قرآن یک باره یا تدریجا نازل شده باشد؟
بله، بالاخره ما به عنوان یک مسلمان و حتی به عنوان یک غیر مسلمان وقتی میخوام در مورد کتابی که 1.8 میلیارد انسان به اون باور دارن، یعنی از هر 4 نفر یک نفر روی کره زمین، مهمه که بدونیم این کتاب یک بار نازل شده یا دو بار. و بعدم به لحاظ علمی با توجه به این که بسیاری از علمای شیعه و سنی هر دو بالاخره به این قول دو نزول قائل شدند و نزول اول هیچ دلیلی پشت سرش نیست، صرفاً توهماتی داشتن بر اساس روایت نادرستی آمدن بهش قائل شدن، فایده علمی دارد. یعنی بسیار مهمه به لحاظ علمی که بگیم که این قول رو پاکسازی بکنیم. کلن نگاه دوباره به معارف اسلامی یعنی این که اون رو از مباحث زائد، مباحث بیدلیل، مباحث توهمی پاک کردن و بار معارف رو خلوت کردن و سبک کردن. اگر این هم مسئله حل بشه، شما به اون نکتهش توجه بکنید که گفتم مسئله اعتقادی مسئله تعبدی نیست. در نتیجه جای تعقل و جای پرسش از بقیه معارف هم باز میشه و این بحث مبارکی میتونه باشه. به فواید دیگرش توجه بفرماید. یعنی مثلا این دوتا روی کردی که شیخ صدوق و شیخ مفید رو اشاره کردم، حالا در بین اهل سنت هم البته فراوانتر از اون قول اول، میبینیم که ما از گذشته دیدگاه‌های عقلایی و عقلانی به مباحث داشتیم، دیدگاه تعبدی هم داشتیم. بعد به لحاظ سر تحول میبینیم مثلا یک مفسر حکیم و دانشمندی مثل آقای طباطبایی آمده اون قول اول رو بازسازی کرده، یعنی اولا بیت المعمور رو برداشته، قلب پیغمبر رو گذاشته، بعد وقتی بازش میکنیم میبینیم قول فاقد دلیله. شما از اینش میتونید استفاده بفرمایید که هر کسی به هر بزرگی حرفی زده باشه میتونیم ازش طلب دلیل کنیم. به چه دلیل حرف رو میزنید؟ دیدیم که یک بحثشون روایات بود، خب دیدیم روایت همش اشکال داشت. بحث دیگرش استثارشون از آیات بود، دیدیم اون هم اشتباه بوده. اما اگه منظورتونه که یه فایده عملی همین فرض کنیم فقر رو برداشته بشه، نه، همچه چیزی نیست. فایدهش علمیست. یعنی مباحث کلن، مباحث معارفی، همه فایده هاش فایده علمیست و اثر جنبی در مباحث دیگه داره، ولی فایده اجتماعی خاصی خیر نداره.
بسیاری ممنون. سوال دیگه که هست، من خیلی خودم شخصا متوجه منظورشون نشدم. سلام جناب دکتر، آیا شبقت که تجربه نبوی است که فقط پیامبر با نزول دقیق قرآن صاحب قلب شد یا برای دیگران هم هست؟ الله اگر خودشون هم میخوان یک روزی بیشتر به سوال بدن آقای نوری. اگر
البته من سوال متوجه شدم. سوال خوبی هم هست. سوال بسیار خوبی هم هست. اتفاقا بعضی فکر میکنن که شب قدر فقط مختص به پیامبر بوده، بنابراین مثلا با وفات پیامبر تمام شد. خیلی این نکاتی که در قرآن استفاده کردیم هیچ اختصاصی به شخص پیامبر نداشت، هیچ کدومش، برای همه ما بود. یعنی من و شما هم میتونیم سلام و هی تا مطلع الفجر باشه، من و شما میتونیم که فی لیلت مبارکه باشیم و در معرض باران رحمت پروردگار در شب قرار داشته باشیم. کسی که فکر میکنه شب قدر فقط اختصاص پیامبر داره، اقامه دلیل باید بکنه. هیچ دلیلی در قرآن نداریم یا در روایات معتبر، سنت معتبر همچون دلیلی نداریم که این مسائل مختص به پیامبر باشه. من در مورد کلن تجربه نبوی هم از استفاده کردن از اینها بسیار احتیاط میکنم. ببینید بعد از بس امپریسم در دنیای مدرن که همه چیز رو میخوان به تجربه برگردونن، خب با بحث تجربه حسی شروع شد و همه چیز رو حتی بعد تجربه حسی به قدری قوی شد که بحث رشنالیست رو هم زیل خودش، خردگرایی هم زیل خودش گرفت. یعنی تا چیزی در آزمایشگاه اثبات نشه و توسط قوای حسی ما تایید نشه، حتی اگه برهان عقلی هم برش داشته باشه پذیرفته نیست. امپریز تا اینجا پیش میره. بعد ویلیام جیمز آمد و این رو هم آمد از این بحث تجربی استفاده کرد و تجربه دینی رو مطرح کرد و از اون زمان ما اومدیم امپریسم دینی رو آوردیم که اگر میخواد در مورد دین هم صحبت بکنید همه چیز رو بر اساس تجربه دینی بیان مطرح بکنید. بعد آمده شد این رو وقتی وارد زبان فارسی شد کوشش کردند که بحث فرض کنید اعتقادات رو یا بحث اخلاق رو یا بحث احکام عملی رو باز این رو هم به تجربه دینی نسبت بدن و بعد خب همطور قدم قدم اومد این امپریسم بیشتر آمد جلو و تحویل شد به تجربه نبوی، تجربه شخص پیامبر. وحی رو هم دیگه کلمش کمتر به کار برده شد، گفتن که وحی یعنی این که پیامبر اون امر متعالی را تجربه کند و حالا کم 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 این مسئله آمد جلو. من در هیچ کدوم از مباحثم از این کلمه استفاده نکردم و معتقدم نیستم که این مسئله، این استفاده یعنی تحویل کردن وحی به تجربه نبوی کار مبارکیست و کار مفیدیست. تنها جایی که شاید بتونیم بهش خوش آمد بگیم صرفا تو تجربه شخصی انسان و خداست. همین، یعنی این که وقتی من دعا میکنم، وقتی مناجات میکنم، دارم امر متعالی، امر قدسی خداوند رو تجربه میکنم. این مشکلی من باش ندارم. اما در بقیه موارد بخوام بیان بگیم تجربه نبوی رو با وحی یکسان بگیریم، این دوتا یکی نیستند. این جای دیگری دارم، حالا امشب مباحث دیگری داریم، ولی که شما اشاره کردید خواستم صرفا بهش بپردازم که من در این مسئله بسیار خلاصه اهل احتیاط است.
خیلی متشکرم. سوالی که دوستان پرسیدن فرمودن که در سوره قبل گفته می شود تنزل الملائکه تو وردود بیها به ازن رب هم من کل هم. لحن آیه مضارع یعنی هر سال فرشته ها نازل می شود. آیا نمی شود پذیرفت که امام معصوم در هر زمان به دلیل اینکه بالاترین مقام موجود زنده هست فرشته ها بر او نازل می شود؟ در غیر این صورت چه فهم می شود از نزول هر ساله فرشته ها؟
جمله آخری دوباره بفرمایید.
در غیر این صورت چه فهمی می شود از نزول هر ساله فرشته ها داشت؟
بله، این نکته که اشاره کردید که مزارع است کاملا درسته. یعنی سنت شب قدر مختص زمان پیغمبر نیست. شب قدر هر سال تحویل می شود و هر سال امور آن سال تقدیر می شود. چگونه نمی دانیم. اوناش دست خدا و فرشتگانش و روح هست و هیچی نمی دانیم از اون. اما که هر سال یه صورت می گیرد، بله درست است. اما این که در نزد صالحان بر صالحان هم نازل می شود لا تردید است، حتما چنین است. یعنی اونها هم بیش از بقیه مشمول برکات و رحمت خداوند می شود. این که یعنی اینو که کسی انکار نمی کنه، من هم هرگز انکار نکردم. اما این که فکر بکنیم فقط بر ائمه نازل می شود هیچ دلیل نداره. این که حالا تفاوت نزول بر بقیه و بر همه مردم و ائمه چیست هیچ دلیلی نداره. از من این است، هر حرفی میخوام بزنیم، من ائمه را علمای ابرار میدانم، یعنی این که اونها به لحاظ علمی در قله علمند، به لحاظ تقوایی، تحذیب نفس، اخلاص در قله هستند. بنابراین تمام صفاتی که شما در قرآن دارید در مورد مؤمنان صالح قطعا شامل حال اونها می شود، جز السابقون اولئک المقربون هستند، جز بندگان مخلص الهی هستند. بنابراین بیشتر از بقیه هم از برکات خدا به دلیل اینکه علم و تقوای بیشتری دارند برخوردار هستند. چقدر همچنین هست، اما هر استفاده دیگری، حتی نسبت دیگری بخواد بدید، هاتو برهان کن. ما بنده برهان هستیم، دلیل اقامه بفرماد روی سر میگذاریم، بیشتر از اینم من دلیلی ندارم. اون که گفتم در اون روایات چیزهایی گفته شده که قابل پذیرش نیست، سندش هم که همشون اصلا سند ندارن، مشکل سندی دارن.
خیلی متشکرم. از دوستان یک در جمع هستن، اگر هر کسی سوالی دارن میتونن بخونشون روشن کنن و بپرسن سوالشون. از من خودم های دکتر یه سوالی رو که همیشه تو ذهنم بوده این هست که شیعیان به خصوص تو قرون بینتم 4 و 5 یا حالا قرن 3، 4 و 5 یه سری ادعاهایی داشتن مبنی بر این که قرآن تحریف شده. تحریف یعنی آیاتی که مربوط به ولایت حضرت امیر بوده از قرآن حذف شده. چون ادعاهایی داشتن در ذهن کلن این سوال اگه به شکل روشن اینجا پاسخ داده نشده که ما چه سندی داریم مبنی بر این که قرآنی که الان ما در دست داریم دقیقا همان قرآنی است که در پیغمبر حالا به شیوه شما فهمیدید نازل شده. ما سندی داله بر این مطلب داریم، این قابل اثبات هست یا خیر؟
بله، سوال خوبیست. ببینید دو روی کرد در میان مسلمانان نسبت به قرآن از ابتدا بوده. یک اقلیتی بحث تحریف رو مطرح کردن، حشویه ظاهریه از اهل سنت و بعد غلات هم در شیعه. بعد این غلات، حالا شیعه سنیش کار نداریم، اونها در حاشیه بودن، بحث مصحف عثمان که مطرح شد در سال 35 عثمان به غرب رسید، بنابراین اوایل دهه 30 اون قرآن تدوین شده. خب ما مصحف‌های دیگر هم داشتیم، مصحف ابن مسعود، بسیاری از صحابه، بعد مصحف علی ابن ابی طالب و دیگران. برخی از اینها مصحفشون رو به خلیفه ندادند تا به اصطلاح در اون مصحف رسمی اندراج بشه، و چون عثمان مایل بود که اون هیئتی که در نزد عثمان بود که یک نسخه واحد داشته باشه، اون کار درستی هم بود. خب اونها به هر صورتی ندادند و الان مستشرقان هم دنبال احیای اون مصحف‌های متفاوت هستند. خب حتی کتابی هم به اصطلاح آرتور جفری و دیگران اومدن سعی کردن از اون چه که باقی مونده هم همش روایات هست، روایاتی که ادعا میکنن در مصحف مثلا ابن مسعود چه بوده است، در مصحف ابن عباس چه بوده است، در مصحف علی ابن ابی طالب چه بوده است. خب این روایات اول باید تحقیق سندی بشه. هیچ کدوم از این روایات نمیتونیم همینجوری صرف اینکه توی کتاب نوشته شده بپذیریم. اینا بدون تحقیق سندی میان و حال و حرفایی میزنن. اولین دلیل من این است که کسی که فکر میکند که حالا همین غلاطی که فکر میکند یک قرآن دیگری بوده، یعنی چیزهای دیگری داشته، خب باید اقامه بکنند که این کجاست. صرف ادعا که فایده ای نداره، که من هر چه تفحص کردم همچه چیزی وجود خارجی ندارد. مصحف علی هم که میگویند، یعنی مصحف منسوب به علی بن ابی طالب، بله درست است، ما همچه مصحفی داشتیم، اما در مورد این مصحف تحقیقات خوبی صورت گرفته. هیچ دلیل نداریم که این مصحف صرفاً فرض بکنید آیات قرآن بوده. این مصحف، یعنی اونچه که منسوب به علی ابن ابی طالب است، دروسی بوده است که علی ابن ابی طالب مستقیماً از محضر پیامبر استفاده کرده و برای خودش یادداشت کرده. ای کاش به دست ما میرسید. میشه گفت اولین تفسیرش پیامبر اسلام از قرآن، اونم به قلم علی بن ابی طالب، چه چیز خوبی بوده اگر به دست ما میرسید. گفته شده که این در به اصطلاح اهل بیت نسلن در نسل دنبال میشده، یعنی هر کسی، هر امام علی به امام حسن داده، به امام حسین دسته و همینطور الاخر، و ازش استفاده میکردن. ولی هیچ اثری الان از این مصحف در دست نیست. این که حالا گفته میشه ترتیبش هم این ترتیب نبوده است، همه اینا گمانه است، ما هیچ دلیلی باز غیر قطعی و یقینی نداریم به این مسئله. اما این دلیل اول من این شد بی‌دلیلی، یعنی ما هیچ دلیلی نداریم بر این که چنین مصحفی با چنین اضافاتی وجود داشت. دلیل دوم که بسیار دلیل برای خودم دلیل بسیار محکمی است، این است که این اتفاقا در یک چند سال پیش در هارتفورد، سمینار هارتفورد، یک کنفرانسی برگزار شد، سمینار امام علی بود، برای 40 امام علی. من حضور داشتم، متفکرین دیگرم، حالا نمیخوام اسم ببرم، حضور داشتن. های بحثایی که الانم داره صورت میگیره اون جنبه یک بیان دیگری صورت گرفت، حتی به انگلیسی بود. همون جمعی بحث سوالی که شما میفرماز مطرح شد و اونجا من پاشدم اعتراض کردم، یعنی اعتراض علمی کردم و این دلیل اونجا اقامه کردم. گوینده شم الان دقیقا تو ذهنم هست. استناد کرده بودن اون بزرگوار به شیخ مفید که به نظر من متنش رو درست نخونده بودن، یعنی تفسیر نادرستی کردن. میخواستم بگم که مثلا ایشون هم همین رو گفته، که من گفتم نه، این معناش این نیست، معناش چیز دیگرست. اون دلیل این بود، حالا دقیقا یادم، دلیل این بود که گفتم که خب فرض کنید در زمان عثمان علی بن ابی طالب نمیتونست محافظ ضمیرش رو بیان کنه، یعنی قرآن دیگه دستش بود و نمیتونست بگه که این قرآن این هست. حالا اومده سال 35 شده خلیفه مسلمین، امام مسلمین که بود به نظرش، حالا شده خلیفه مسلمین به باور همه مسلمانان، دستش بازه. خب در اونجا چرا اومده اون قرآن اصلی رو مطرح بکنه؟ آمده خب نماز میخونده، نماز جماعت هم میخونده، تو اون نمازش خب بارها تو هر سه، هر پنج نماز هم به جماعت میخونده، تو نمازها هم همه سوره غیر از سوره حمد هم خونده میشده. آیا کسی سراغ داره که ایشون یک آیه متفاوت از قرآن خونده باشه؟ یا جایی گفته باشن که مثلا آقا این قرآن اصلی این بوده، اون دو جلدی که میگن غیر از این بوده، غیر از این سه جلد بوده، یه جلدش دست ما، دو جلدش هم اون اضافات بوده. خب اون کجا را بوده؟ زمان حضرت علی هم چیزی وجود نداشت. یک کلمه هم علی ابن ابی طالب هم کسی نبوده که به خاطر قرآن با کسی تعارف داشته باشه. میگفته اگه حق بوده، نگفته. هیچ کسی هم ازش ننوشته. این بزرگترین دلیل ماست. دلیل سوم از امام باقر و مشخصا امام صادق سوال شده که آیا ما توی نماز باید چه بخوانیم؟ در مورد قرآن سوره ها رو چه بخوانیم؟ فرمودن اقرأوا کما قرأ الناس، همون جور بخونید که مردم میخوانن، یعنی اهل سنت میخوانن، یعنی نماز مجاز است. تمام. اگر قرار بود یه قرآن دیگه وجود داشت، ما باید یه حدیث معتبر حداقل داشته باشیم که اون چیزا رو بیان توی قرآن تو نمازمون بخونیم. اینم دلیل سوم. دلیل چهارم اینه که یه آقایی بوده به نام حاجی نوری، ایشون صاحب مستدرک الوسائل، یک کتابی نوشته است به نام فی تحریف کتاب رب الارباب، عنوان اولش، جمله کلمات اولش یادم، فصل الخطاب فی تحریف کتاب رب الارباب، یعنی فصل الخطاب این حرف آخر در تحریف کتاب رب الارباب، یعنی قرآن. ایشون اومده تمام روایاتی که دال بر تحریف قرآن هست تو یک جلد جمع کرد. من یک کتاب خوندم، همون جا هم یادمه همون بزرگوارم یه جای دیگه انگلیسی سخنرانی کرده بود، بعد من براش گفتم که گفته آقای کتاب نیست، من ندیدم. گفتم بنده در دانشگاه دوچ یه نسخه شو دارم، اینجا هست، و این کتاب هم نسخه خطیشو من دارم، هم توسط دولت فخیمه عربستان سعودی این کتاب تصحیح و منتشر شده، نسخه هم الان هست تو دانشگاه شما، ممکنه باشه جای دیگری هم هست، برید اونجا مطالعه بفرمایید. این آقای نوری که اهل مازندران بوده، نوری تبرسی است یا تبرسی است، میرزا حسین نوری تبرسی یا تفرسی ماست، میشه حالا کلاش تبرسی تبرسی میگنش ولی نادرست تفرسی تبرسی است. ایشون زمان میرزای بزرگ تنباکو میرزای شیرازی بوده. میرزا دستور جمع‌آوری کتابو میده، چی من داشتی نوشتی؟ میرزا اصولی بوده میرزای شیرازی، این آقا اخباری بوده و میگه که خب بنا به اصول مذهب غلطه، این روایات نادرسته. این روایت تو کافی هم هست، کتابای دیگه هم هست. آقای مجلسی اخباری هم گفتن که این روایات متواتره و اگر کسی تواتر اینها رو باور نداشته باشه، اون وقت هیچ روایت متواتری وجود نداره. تا این حد هم این حرفا رو زده. آقا غلات کارخونه حدیث سازی داشتن، کارخونه داشتن، نه حدیث واحد، خربار حدیث تعریف کردن، درست کردن، جعل کردن. حالا شما میگید ادعای متواتر، میگید هر چی وجود داره تو مخیال مسلمانان است، برید همینا رو ورده. خب محققانه بازار خورد کرد، محققانه اینه که اینها هیچ کدومش اعتبار ندارد ولو کسی ادعای تواترش بکند. خب بر این اساس اون روایات رو هم من تک تک بررسی کردم و رسیدم به این که قابل اعتنا نیستن، نمیشه بشه رفت سراغش. اون چیزایی هم که میگن مثلا بین آیه فلان و بهمان نمیدونم یه سوم قرآن بوده که در فضائل علی ابن ابی طالب بوده، یه چند تاش هم بردن داد میزنه جعلیه. اینا یه آدم بی سوادی برداشته نوشته، بعد حالا میگن خدا درست خدا نوشته، هم چیزی وجود نداره که. بنابراین مهمترین دلیل، حالا هر از چهار دلیلی که من ذکر کردم، چهار تا یا پنج تا، مهمترین دلیل این است که اگر کسی میگه غیر از اینها هست، بردار بیار بعد بیا بررسی کنیم کجاست، همچیزی وجود ندارد. میگن ها زیر بغل امام زمانه، هر وقت تشریف آوردن میارن. بسیار خوب، برو شما بگیرید همون زمان، تا اون زمان برید ببینید همچیزی هست یا نه. بنده در حد اطلاع هم همچو قرآنی، این قرآنی که دست ماست همان قرآن است. انا نحن نزلنا ذکر و انا له لحافظون. ای خدا زورش نرسه که قرآنش رو حفظ بکنه، باید از خدایش در خدایش تردید کرد. آقایون برای باورهای مذهبیشون، باورهای قالیانه مذهبیشون دارن قرآن رو زیر سوال میبرن. کارشون مثل این دعواهای جنایی تو کشور ایرانه که برای مصالح گروهی و جناهیشون دارن مصالح ملی رو زیر پا میگذارن. قرآن ناموس اسلام است، خرابش بکنی این کشتی رو سوراخ کردی، هیچ شوخی هم با هیچ که نداره. لذای بس این آقایی هم که پاشده توی فرانسه رو داره ادعا میکند که قرآن اولیه فلان است و بهمان است، انشالله هر بخشش که ترجمه شد من نقد خواهم کرد، چون این نیست، چون این نیست. تو این زمینه در بحث تعریف قرآن یک مقاله آقای سید حسین مدرسی نوشته به انگلیسی که بهترین مقاله هست، این رو به فارسی هم ترجمه شده، حالا من توی یکی از جاها میتونید سرچ بکنید ببینید، اخیراً به فارسی ترجمه شده، چندین سال قبل به انگلیسی نوشته شده بود، که ریشه های کلن این نسبت به شیعه چی بوده، از اهل سنت آمده و نادرسته، از بنیاد نادرسته. این مقاله بعد از اینکه منتشر شد، سالها قبل منتشر شده، از دو دهه قبل منتشر شده، یک نقد اهل سنت نتونستن بهش بکنن. یعنی ادعا که میشه شیعه درست کرده، خیر ازش از اهل سنت اومده، مشتی شیعه جاهل نادان هم اومدن اینها رو وارد کتب شیعه کردن و فکر کردن که مثلا به مثلا اهل بیت خدمت میکنن. خیانت است کسی که فکر میکند با تحریف و با ادعای تحریف قرآن میتونه مثلا اهل بیت رو بالا ببره، قطعا اشتباه میکنه. بله اینا سوال
اون یکی از سوالات هم که آخرین سوال هم پرسیده شده بود در مورد همون قرآن مورخان خود آقای حمید مهرسی، پرسیده بودن که شما رو خوندیدش، نظر این چیه و اینا، که تعبیه اشاره کرد.
بله چون هنوز فرانسه هست، من فرانسه نمیدونم، خوشبختانه کتابایشون بلافاصله به انگلیسی ترجمه میشه، من کتابای دیگه شون رو دیدم، هر زمان که به انگلیسی ترجمه شد یا به عربی ترجمه شد انشاءالله مطالعه میکنم و اگر چیزی به نظرم برسه عرض خواهم کرد. ولی موارد دیگرش رو خوندم و اون کتاب هایی که من خوندم فی الواقع شیعه غالی به زبان عرفانی و مدرن هست. اونش که من تا حالا خوندم به انگلیسی. این یکی رو نخوندم.
خیلی متشکرم از وقتی رو داشت و خیلی ممنون از دوستان که تو این جلسه شرکت داشتن. انشاءالله بتونیم در جلسه دوازی در خدمت رو باشیم.
یه سوال اومد، اگر یک سوالی من دیدم آمد بالا، اگر درست دیدم میتونید بتونم، اگر نخون اشتباه دیدم هم که هیچ.
آها، همین الان اومد. اگر فرصت هست در مورد تفاوت اذان شیعه با اذانی که به نام امام علی صحیح هست، با توجه به اینکه اولین اذان پیش از امام علی بود، دسته من بس اشهدم نلی اولین.
خب من این رو، بله خیلی متشکر، بحث اذان رو توی سایتم سرچ بفرمایید، من در این زمینه تحقیق کردم و منتشر کردم و به اجماع علمای امامی اشهد ان علی ولی الله کلمه حقی است ولی جز اذان اقامه نیست و اگر کسی آن را به نیت جزئیت بخواند اذان اقامش باطل است. این فتوای همه علما حتی سنتی است، میگن آن را به رجاء بخوانید نه به نیت جزئیت، یعنی به عنوان این که انشاءالله مقرب درگاه خداوند باشد و الا به عنوان جزئیت، این جزء اذان نیست قطعا. این رو علمای سنتی هم، فقهای حکیم من بیادم هست، دقیقا بحث جزئیت مطرح کرد، بحث جزئیت رو بار نیست، بحث رجا مطرح کردن و دیگران. و جالب اینجاست که شیخ صدوق که این روز ذکر خیرش زیاد کردیم، در کتاب من لا یحضر الفقیه فرموده است که یکی از علامات شیعه مفوضه این است که در چیزشون این رو ذکر میکنن، یعنی این جمله شهادت ثالثه رو ذکر میکنن، یعنی در زمان شیخ صدوق این علامت اونها بود است. خب بعد دیگه کم کم دوره عمر دو آل بویه و بعد صفویه و امثالهم، خب تعصبات مذهبی باعث میشه که وارد اذان بکنند و مسائل دیگه که میدونید. اونجا به تفصیل سند و بحثا رو آوردم، مراجعه بفرمایید.
خیلی متشکرم آقای دکتر، ممنونم از همه دوستان، انشالله دوستانی که هنوز در شب قدر هستند ما رو هم از دعای خودشون محروم نکنند. من میگم بدن وقت شما و دوستان نمیشم، انشالله در جلسه بازی بسن در خدمت آقای دکتر بشن، اگر صحبت نهایی هست آقای دکتر در خدمت هستید.
التماس دعا از همه دوستان و بسیار ممنون که صبر فرمودید و تأمل کردید و این صحبت رو گوش کردید. ما هم از دعای خیر فراموش نفرمایید و سلام علیکم و رحمت الله.
آمین. خدا حافظ همه دوست.
خدا نگهدار شما.
خدا حافظ.